دوستان و سروران گرانقدر، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه امروز. استفاده میکنیم از حضور ارزشمند آیت الله هاشمی اوروزگانی در این بخش و مینشینیم پای صحبت های ایشان که با ما و شما در رابطه با انسان و طبیعت از منظر قرآن کریم صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبانی که با ما در سفر وادی نور همراه و همسفر هستید. لحظات شما نورانی باد، به صفای ایمان و به نور قرآن. ما درباره رابطه انسان با طبیعت در محضر شما مطالبی را یادآور شدیم به تناسب فرا رسیدن فصل بهار و رستاخیز طبیعت و زندگی پیرامون ما. گفته شد که یکی از رابطه های انسان با طبیعت این است که طبیعت خواستگاه وجودی انسان است. خداوند در قرآن کریم میگوید شما را ما از خاک آفریدیم و بنابراین بخش از وجود شما رویده بر همین بستر خاکی است و از این سبب خاک مادر انسان به شمار می رود. اما این همه سخن نیست، چه این که در نگاه ماتریالیستی و مادی انسان در اصل چیزی جز همین عناصر برگرفته از خاک نیست و اگر ترکیب این عناصر در قالب وجود آدمی به نتایج خاصی از ادراک، احساس، تعقل و وجدان می انجامد، این همه چیزی جز به فعلیت رسیدن امکانات درونی و نهفته عناصر طبیعت نمی باشد. ولی در نگاه دین مدارانه و معرفت متکی به وحی، تنها بخشی از وجود انسان متعلق به طبیعت است و بخش دیگری آن که بخش برتری وجود انسان به شمار می آید حقیقت از حقیقتی فراطبیعی است و به دلیل آثار و ویژگی ها و کارایی های اون بخشی از وجود انسان، ما او را بخش ارجمندتر و گرانقدرتری از طبیعت می شماریم. در تحلیل دین مدارانه و در معرفتی که تکیه بر وحی دارد، درست است که بخشی از وجود انسان بر طبیعت می روید و شاخه وجود انسان یکی از شاخه های تنه تنومند درخت طبیعت است و بر سینه ستبر خاک است که این شاخه جوانه می زند. اما این فقط بخشی از آفرینش و مرحله نخستین آن است و همه آفرینش انسان از خاک و آب نیست. قرآن کریم در سوره مبارکه سجده به این واقعیت چنین اشاره می کند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. اون خداوندی که هر چیز را نیک و شایسته آفرید و آفرینش انسان را از گل آغازید. و در سوره فاطر هم می‌فرماید هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه. این دومین مرحله تکمیلی آفرینش انسان را بیان می‌کند که اون خاک تبدیل به نطفه می شود و یا اینکه اون انسان خاکی در مرحله بعدی تبدیل می شود به یک سیستم و اون سیستم در قالب نطفه انسانهای دیگری را می زاید. در آیه دیگری مراحل مختلف خلقت را برای انسان شروع از خاک است و پایان آن را به نوع دیگری در مراحل مختلف بیان می کند که ما اون را در برنامه دیگری در محضر شما عرض خواهیم کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.
سروران گرانقدر با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. شما ارجمندان میتونین این برنامه را علاوه بر گیرنده های رادیویی از طریق سایت ما هم بشنوین با نشانی parstoday.com/dari. همچنین اگر اپلیکیشن ایران صدا را روی گوشی های همراهتان نصب کنین میتونین شنونده برنامه ما در همین ساعت باشین. دوستان خوب ما که در ایران حضور دارن میتونن علاوه بر این دو مورد از طریق گیرنده های دیجیتال خودشان با سرچ رادیو برون مرزی شنونده برنامه در وادی نور در همین ساعت از این طریق هم باشن. روز و روزگارتان خوش دوستان عزیز و ارجمند. با شما خداحافظی میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا رحمن رحمن ساعدني يا رحمن يا رحمن اشرح صدري
و اما در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری در کنار شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه یک سال با ولایت.
یک سال با ولایت.
به نام خدا.
بهار طبیعت را به تک تک شما شاد باش عرض می کنیم و سلام گرم خود را از برنامه یک سال با ولایت خدمتتان تقدیم می داریم. این برنامه گزیده ای از فراسای مهم بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای است که در سال گذشته و در اجتماعات و دیدارهای مختلف ایراد فرمودند. در برنامه امروز نگاهی داریم به فراسهایی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و مناسبت 31 سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه. با همراهی شما برنامه را می‌گشاییم. در 31 سالگرد ارتحال امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نطقی تلویزیونی با تأکید بر زنده نگه داشتن یاد و راه امام، تحول خواهی و تحول انگیزی را از خصوصیات ممتاز و برجسته معمار کبیر انقلاب اسلامی برشمردند و در این ارتباط فرمودند:
امام هم روحاً یک انسان تحول خواه بود، هم تحول آفرین بود. در مورد ایجاد تحول نقش او صرفاً نقش یک معلم و استاد و مدرس نبود، نقش یک فرمانده داخل در عملیات و نقش یک رهبر به معنای واقعی بود. ایشون بزرگترین تحولات رو در دوران خودشون، در زمان خودشون ایجاد کردند. روحیه تحول خواهی از دیر زمان در این بزرگوار وجود داشته است. این چیزی نبود که در آغاز نهضت اسلامی در سال 1341 در ایشون به وجود بیاد، نه، از دوران جوانی ایشون یک انسان تحول خواه بودند. نشانه اون عبارت است از همون یادداشتی و نوشته‌ای که ایشون در دوران جوانی تقریبا در دهه 30 از عمرشون در دفتر مرحوم وزیری یزدی نوشتن که من عین اون نوشته رو از خط ایشون رو مرحوم وزیری به من نشون دادن، دیدم، بعد هم چاپ شده در اختیار خیلی ها قرار گرفت. در اون نوشته ایشون آیه شریفه قل انما اعدکم به واحده ان تقوموا لله متنا و فرادا، دعوت میکنند عموم رو به قیام لله، یه چنین روحیه‌ای در ایشون وجود داشت. این روحیه رو ایشون اعمال کردند و همطور که اشاره کردم تحول آفرینی کردند، میدانی وارد مسئله تحول شدند، نه فقط گفتاری و دستوری. از تحول آفرینی روحی در یک مجموعه ای از طلاب جوان در قم تا تحول آفرینی وسیع در ملت ایران، عموم ملت.
با تصریح رهبر معظم انقلاب اسلامی مخاطب امام خمینی رضوان الله علیه در بحث تحول آحاد ملت ایران بودند و در این ارتباط فرمودند:
مخاطبی ایشون در این تحول عبارت بود از ملت ایران. این قبل از شروع نهضت امام مبارزاتی وجود داشت، مبارزات سیاسی در ایران وجود داشت، ده ها سال بود، گروه های مختلف، منتها حوزه کار آنها محدود میشد به یه تعدادی حد اکثر دانشجو. مثلا فرض کنید 100 نفر 150 نفر دانشجو رو اینها می توانستن تحت تاثیر قرار بدن، توی مراسمی واردشون کنن. بحث امام بحث یک گروه محدود یا یک جمع محدود، یک حرفه معین، بحث اینا نبود، بحث ملت ایران بود. یک تحول در روحیه خمودگی و تسلیم ملت بود. در دوران جوانی ما، در دورانی که ما یادمون هست که این نهضت شروع شد، ملت ایران یک ملتی بود که با مسائل اساسی سرنوشت خودش هیچ سر و کاری نداشت. مردم تسلیم بودن، خمود بودن، به فکر زندگی شخصی خودشون بودن. این حالت تحرک، میدانداری، وارد میدان شدن، مطالبه کردن، اونم مطالبه چیزهای بزرگ و مهم، این در ملت، در رفتار ملت و در خلق خوی ملت ما مطلقا وجود نداشت، رو امام ایجاد کردن. تحول دیگر، تحول در نگاه مردم به خودشون و به جامعهشون بود. ملت ایران نسبت به خود یک نگاه حقارت پندارانه داشت، یعنی اینی که این ملت بتوانه بر اراده قدرت ها، بر اراده ابر قدرت ها فائق بیاد، مطلقا به ذهن احدی خطور نمی کرد. نه فقط حالا اراده قدرت های جهانی، حتی اراده قدرت های داخلی، حتی اراده فلان مسئول، فرض کنید که یک اداره امنیتی یا انتظامی، اصلا به ذهن مردم خطور نمی کرد که بتوانند غلبه کنند بر اراده صاحبان اراده های تلخ و خطرناک. یک تحول دیگه در تحول در مطالبات اساسی مردم بود، یعنی مردم مطالباتشون، اگر چنانچه فرض کنیم یک گروهی از مردم یه مطالبه ای هم از دستگاه اون وقت داشتن، مثلا از قدرتمندای اون زمان داشتن، این بود که مثلا این کوچه اسفالت بشه یا این خیابان اینجوری کشیده بشه یا اونجوری، مطالبات در این حد. این رو تبدیل کردن به مطالبه استقلال، آزادی، یعنی یک هر چیزهای عجیب، شعار نه شرقی نه غربی. اینها خواسته های مردم، اونچنان تحولی درش به وجود آمد که از چیزهای حقیر، کوچک، محلی و محدود تبدیل شد به امور اساسی، بزرگ، انسانی و جهانی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه فرمایشاتشان در باب نقش حضرت امام خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی، در ایجاد تحول در روحیه آحاد ملت ایران و تحول در نگاه ملی و دین و آینده اشاره کردند و فرمودند:
یک تحول دیگری که امام به وجود آورد، تحول در نگاه به دین بود. مردم دین رو فقط وسیله‌ای برای مسائل شخصی، مسائل عبادی، حد اکثر احوال شخصی می دونستن. وظیفه دین و مسئولیت دین و رسالت دین رو محدود به این چیزا می دونستن. امام برای دین رسالت نظام سازی و تمدن سازی تعریف کرد. یک تحول دیگر، تحول در نگاه به آینده بود. در اون دورانی که نهضت شروع شد و امام وارد میدان شدن، با همه شعارهایی که حالا بعضی از احزاب و بعضی از گروه ها و گروهک ها و اینها می دادن که خیلی محدود و کوچک و اینها هم بودن، در نگاه مردم آینده‌ای دیده نمی شد، یعنی مردم افق آینده‌ای در مقابل چشم نداشتن. این تبدیل شد به ایجاد تمدن نوین اسلامی. یعنی شما امروز به ملت ایران که نگاه کنید، این دست مبارک امامه که این حالت رو وجود آورده. مردم دنبال این هستن که تمدن نوین اسلامی رو تشکیل بدن و به وجود بیارن، اتحاد عظیم اسلامی رو به وجود بیارن، امت اسلامی رو تشکیل بدن. نگاه مردم، نگاه عامه مردم، توده مردم اینه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین روحیه تحول خواهانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و دمیدن این روحیه در کالبد ملت، در باب تحول در مبانی معرفتی کاربردی و نگاه به مسائل دینی فرمودند:
در یک حوزه تخصصی تر، تحول در مبانی معرفتی کاربردی امام به وجود آوردند که این تخصصی است، جزء مسائل حوزوی و کسانی است که دستی در کار فقه و در کار علم اصول و اینها دارند. امام فقه رو وارد عرصه نظام سازی کردن. فقه از این مسائل دور بود. البته مسئله ولایت فقیه هزار سال در بین فقها وجود داشت و مطرح میشد، اما هرگز چون این امید وجود نداشت که این ولایت فقیه تحقق پیدا بکنه، هرگز به جزئیات اون، به مسائل اون پرداخته نمیشد. امام این رو وارد مسائل اصلی فقهی کردم، یا مسئله مصلحت نظام، که مصلحت نظام همون منافع عمومی است، منافع ملی است، چیز غیر از اون نیست. این رو امام در فقه مطرح کردن، مسئله معروف اصولی و فقهی تزاحم و اهم و مهم که در مسائل شخصی و مسائل کوچک به کار می رفت، این رو وارد عرصه میدان عمومی کردن که در عرصه اداره کشور مسئله مصلحت نظام، مسئله اهم و مهم مطرح میشه. این رو یعنی در فقه ایشون این چیزها رو وارد کردن که این خیلی فرصت بزرگی برای فقه به وجود میاره. به نظر من حوزه ها باید از این خیلی قدردانی کنن و استفاده کنن، استقبال کنن. یک نمونه دیگر از این تعبول در نگاه به دین و مسائل دینی، پافشاری بر تعبد بود در عین نگاه نوگرایانه به مسائل. یعنی امام یک فقیه نوگرا، یه روحانی نوگرا بود، به مسائل با چشم نوگرایانه نگاه میکرد، در این حال به شدت پابند به تعبد.
تحول در نگاه به نسل جوان و اعتماد به آن نیز از خصوصیات بارز دیگری بود که در نگاه تحول خواهانه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه متجلی بود و رهبر معظم انقلاب در تبیین آن فرمودند.
یک حوزه دیگر از تحولی که ایشون به وجود آوردن، تحول در نگاه به نسل جوان بود. ایشون به فکر و عمل جوانان اعتماد کردن. این یک به معنای واقعی کلمه یک تحول بود. مثلا فرض کنید سپاه پاسداران که تشکیل شد، ایشون جوانهای 20 چند ساله رو در رأس سپاه پاسداران پذیرفتن. در زمینهای دیگر هم همینجور، در بحثهای قضایی، در جاهای دیگه، ایشون اعتماد عجیبی به جوانهایی که مورد قبولشون بودند، اون جوانها ایشون محبت میکردن، اعتماد میکردن به فکر جوان و به عمل جوان. البته در عین این که ظرفیت‌های غیر جوان رو ایشون نفی نمیکردن. اینی که حالا ما امروز حالا بحث جوانگرایی رو زیاد مطرح میکنیم، بعضی ها تصور میکنن که جوانگرایی یعنی پیران رو به کلی انسان از حوزه خارج کنه. نه، امام مطلقا نظرش این نبود. ایشون به جوانها اعتماد میکردن به عنوان یک ذخیره برای نظام، به عنوان یک ثروت برای نظام. به نیروهای غیر جوان هم به همون اندازه اعتماد میکردن.
رهبر معظم انقلاب در ادامه تبیین روحیه تحول خواهی و تحول انگیزی حضرت امام خمینی و نقش امام در تغییر و تحول در نگاه و ابر قدرت ها پرداختند و فرمودند.
تحول مهم دیگری که به وجود آوردن که شاید او از بعضی از این تحولات مهمتر بود، عبارت است از تحول در نگاه به قدرت‌های جهانی و ابر قدرت‌ها. اون وقت هیچ کس تصور نمی‌کرد که بشود روی اراده آمریکا، رو حرف آمریکا حرفی زد، برخلاف اراده آمریکا بشود حرکتی انجام داد. امام کاری کردند که خود رؤسای جمهور آمریکا گفتند که خمینی ما رو تحقیر کرد. واقعا هم همین بود. امام و کارگزاران امام و جوانهایی که با اشاره دست امام حرکت میکردن، اینا به معنای واقعی کلمه تحقیر کردن ابر قدرت ها رو، اراده اینها رو شکستند و اینها رو از میدان خارج کردن. و امام نشون داد که ابر قدرت ها ضربه پذیرند، شکست پذیرند، که آینده هم همونه نشون داد. دیدید سرنوشت شوروی سابق که اونجور شد، اینم که آمریکای امروز است و این قضایای آمریکا که ملاحظه میکنید. اینا هیچ وقت تصور چنین چیزی نمیشد. امام این رو از اون روز در دل مردم قرار داد که بدانن نه، اینا شکست پذیرن و ضربه پذیرن. خب نکته مهم اینه، این همه تحولات رو امام بزرگوار به وجود آورد که به معنای واقعی کلمه امام تحول بود، اما اینها رو از خدا میدانست. امام اینها رو به خودش نسبت نمیداد، اینا رو از خدا میدن. همین تحول روحی که در جوانها به وجود آمده بود، مکرر امام در بیاناتشون که در همین صحیفه امام که منتشر شده ملاحظه کنید، مکرر در بیاناتشون به این تحول روحی جوانها توجه میکنن و اظهار تعجب میکنن، برای ایشون اعجاب آوره. خود امام این کار کرده بود، دست خود او در این کار بود، اما از خدا میدانست. واقعش هم این است که از خداست. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، همه چی هر حول و قوه از خداست. و امام این رو واقعا، این مارمیت از رمیت رو معتقد بود، به معنای واقعی کلمه معتقد بود. ایشون به این حرکت جوانها و تحول جوانها خیلی اهتمام می‌ورزید، خیلی معجب به این حادثه بود. یه جایشون میگن که تحولی که در روحیه جوانها وارد شده است، واقع شده است، این از غلبه بر رژیم طاغوت بالاتره. چون رژیم طاغوت، غلبه بر رژیم طاغوت، غلبه بر طاغوت بود. این تحولی که در جوانها به وجود آمده، غلبه بر شیطانه و شیطان از طاغوت بالاتره. یعنی اینجوری ایشون به این قضیه نگاه میکردن و معجب به این معنا بود.
با سپاس از حسن توجه و همراهیتان با برنامه، فرصت برنامه ما رو به پایان است و در برنامه بعد فرازهای دیگری از رهنمودهای مقام معظم رهبری در 31 سال روز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه را از نظر می گذرانیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان. آیا می‌دانید؟ آیا می‌دانید دانستنی‌هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته‌های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید مسجد نه گنبد کجاست؟ در 3 کیلومتری جنوب شهر بلخ مکانی وجود دارد که به اعتقاد مردم اولین مسجد مسلمانان در افغانستان است. این مسجد که به مسجد نه گنبد یا حاجی پیاده مشهور است، بسیار دیدنی و زیبا می باشد. طبق اسناد تاریخی موجود، مسجد نه گنبد جزء بناهای بجا مانده از زرتشتیان و بوداییان است. این مسجد در قرن نهم میلادی و در زمان سامانیان ساخته شده است. تا قبل از حمله اعراب به بلخ، مسجد نه گنبد امروزی در واقع آتشکده زرتشتیان بوده است. همچنین بوداییان از این بنا به عنوان معبد یا نیایشگاه استفاده می کردند. نام این معبد نیز نوبهار بوده و مکانی بسیار مقدس برای بوداییان و زرتشتیان به شمار می آمده است. اما بعد از ورود اسلام به بلخ، این آتشکده یا معبد به مسجد و عبادتگاه مسلمانان تبدیل شد. نام نه گنبد نیز به دلیل وجود نه گنبد بزرگ آن بر این مسجد نهاده شده. مسجد نه گنبد یکی از زیباترین و جالبترین معماری ها را در بین آثار باستانی افغانستان در می باشد. به گونه ای که می توان روبروی آن ایستاد و سالها تاریخ و رنگ و آیین را از نظر گذراند. هرچند امروزه بخش زیادی از این معماری چشم نواز از بین رفته است، اما روح هنر، مهارت و توانمندی هنوز در بقایای این اثر دیده می شود. مسجد نه گنبد بر روی 6 پایه بزرگ ساخته شده که در حال حاضر 4 پایه از آن 6 پایه پا بر جا هستند. از گنبدهای این مسجد دیگر اثری بر جای نمانده است. تزئینات و گچکاری های زیبای این بنا بسیار دیدنی می باشد. در اطراف این مسجد یا معبد قدیمی حدود 300 اتاقک وجود داشته است. این اتاقک ها برای تدریس و آموزش آیین بودایی استفاده می شده است. همچنین به عنوان محل اسکان موقت مسافران آن مسیر نیز کاربرد داشته است. علاوه بر اینها، مراسمات مذهبی نیز در این اتاق ها و حجره ها برگزار می شده است. ابن بطوطه، یکی از جهانگردان مشهور، مسجد نه گنبد را از نظر زیبایی مشابه مسجد الحمرا در شهر غرناطه اسپانیا می داند و از شکوه و عظمت آن بسیار سخن گفته است. معماری دلنشین و سبک ساخت سنتی و قدیمی این بنا بسیار تماشایی است. خوشبختانه اقدامات لازم در جهت مرمت و بازسازی این مسجد نیز در حال انجام می باشد. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
افغانستان کشور زیبایی است، طبیعت زیبایی دارد، کوههای زیبایی دارد، دشتهای زیبایی دارد، دره‌های زیبایی داره، آبشارها، رودخانه ها و خلاصه مناطق چشم نواز و زیبا و دیدنی فراوانی داره افغانستان که انشالله صلح باشه، آرامی باشه، خوشدلی باشه، همه ای ما بتانیم بگردیم افغانستان زیبا را و از طبیعت زیبایش لذت ببریم. برنامه‌ای که در این لحظه آماده پخش داریم نامش هست طبیعت زیبای افغانستان.
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی.
نسیم خلد می وزد مگر ز جوی بارها، که بوی مشک می دهد هوای مرزان.
طبیعت زیبای افغانستان. به نام خدایی که خالق فصل‌های زیباست، خداوند بخشنده و مهربان. شکوفه‌ای که به لبخند آفریده شدی، به شاخه‌ای شب پیوند آفریده شدی. به حافظت نفروشم به خال هندویش، خبر دهم که سمرقند آفریده شدی. با شما یاران و همراهان خوب رادیو دری و برنامه طبیعت زیبای افغانستان عرض سلام و روز بخیری داریم. امیدواریم که در پناه خداوند مهربان شاهد بهار زیبا باشید و تن و جانتان از کسالت و مریضی بدور باشه. باز هم با مدت 15 دقیقه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و مثل همیشه همراهی شما را می طلبیم. دوستان عزیز، در برنامه قبل شما را با شهر هرات و پارک‌های طبیعی این ولایت آشنا کردیم. امروز هم در این ولایت خواهیم ماند و شما را با یکی دیگر از دیدنی‌های شهر هرات آشنا می‌کنیم. مسجد جامع هرات.
بخوان که نقشه میرا بانی داشته باشی. خوشا شی گفته هست دیدنی هریوا نامی هیرا از سرا نبیتر از غزلی آشخا نبیتر نامی هیرا از غزلی آشخا نبیتر شامی هیرا از سهری شاهرا نبیتر بخوان به هیرا بخوان بخوان دوباره بخوان به این شهر پر از عشق و ستاره بخوان که عشقی جایدار داشته باشی بخوان که نقش مهربانی داشته باشی بخوان که عشقی جایدار داشته باشی بخوان که نقش مهربانی داشته باشی زمینی جامی تو آجیبی عشقوی ترامی شکست با دل دشمنی تو شی گفت با باغ و گلشنی تو ای پاس اگر سر می هنه نارسا بماند ای پاس اگر تخت سفر بی نوا بماند بخوان به ایران بخوان بخوان دوباره بخوان به این شهر پر از عشق و ستاره بخوان که عشقی جایدار داشته باشی بخوان که نقش مهربانی داشته باشی بخوان که عشقی جایدار داشته باشی بخوان که نقش مهربانی داشته باشی
دوستان عزیز با جرأت می توان گفت که مسجد جامع هرات یکی از زیباترین و تاریخی ترین مسجد جامع در کل جهان است و کمتر کسی از مردم افغانستان را می توان شناخت که اسم مسجد جامع شهر هرات با گوشش نخورده باشد. این مسجد بیش از 1400 سال قدمت دارد و مساحت آن 46760 متر مربع است که به عنوان پنجمین مسجد جامع بزرگ در جهان و به اسم مسجد آبی شناخته می شود. این بنای زیبا و شگفت‌انگیز در طول چندین هزار سال قبل از اسلام عبادتگاه آریایی های یکتاپرست بوده است. البته بسیار کوچکتر از حال و به شکل چوبی آن. در سال 29 هجری بعد از گرایش مردم هرات به دین اسلام این معبد بزرگ به مسجد مسلمانان مبدل گشت. این مسجد را سلطان غیاث‌الدین غوری در سال 597 طرح‌ریزی نمود اما موفق به تکمیل آن نشد. جسد وی در سال 1202 میلادی در زیر گنبد در انتهای ایوان شمالی مسجد مدفون گردیده است. این مسجد مشتمل بر 460 گنبد، 130 رواق، 444 فیلپایه، 12 گلدسته، 4 ایوان، 4 دروازه، 4 کتیبه بزرگ مزین با آیاتی از قرآن، اشعار عرفانی عرفا و شاعران بزرگ، 3 سراچه، 1 منبر سنگی، کتابخانه شامل 4000 جلد کتاب و وضوخانه می باشد که در زیباترین محل شهر قدیم هرات موقعیت داشته و در یک زمان گنجایش بیش از 100,000 نمازگزار را دارد. گلدسته های مسجد که برای رساندن صدای اذان به گوش مردم ساخته شده بین 17 تا 36 متر ارتفاع و 7 تا 10 متر قطر داشته. رأس هر کدام دارای 8 رواق بوده که بامشان با کاشی فیروزه‌ای تزئین یافته است. بسیاری از مردمانی که برای بار اول به مسجد جامعه هرات می روند، علاوه بر کشش مذهبی، کشش های دیگری نیز دارد. هر کسی که بار اول این مسجد را می بیند، در نظر اول مبهوت عظمت و معماری این مسجد خواهد شد. نقشنگارهای پررنگ و کاشیهای معرق هفت رنگ ایوانها و گلدسته‌های کاشیکاری شده حتی در نگاه شهروندان هراتی نیز هر روز جالب و جذاب می باشد. بسیاری ها معتقدند که نوع معماری این مسجد مربوط به عصر تیموری می باشد، زیرا در دوره تیموری هنرهای زیادی از جمله هنر معماری و ساختمانسازی در هرات رشد کرده بود. کاشی‌های معرق و کاشی‌های هفت رنگی از جمله ویژگی معماری در دوران تیموری می باشد که به وضوح در دیواره‌های مسجد جامع شهر هرات این نوع کاشی‌کاری دیده می شود. در گوشه ی از صحن مسجد جامع هرات دیگ بزرگی جلب توجه می کند که از نگاه ساخت و تزئیناتش یکی از شاهکارهای شگفت تاریخ به شمار می رود. روایت های بسیار زیادی در مورد این دیگ وجود دارد. در زمانهای قبل در روزهای متبرک در بین این دیگ شربت آماده می کردند و برای مردم توزیع می کردند. زمانی که امیر تیمور گورکانی وارد شهر هرات شد، چنان شگفتی های این دیگ بر او تأثیر گذاشت که دستور داد تا نظیر آن را در یکی از مساجد ترکستان نیز بسازند. همچنان سفرای چینی در دربار شاه رخ میرزا نیز که به اهمیت این دیگ بزرگ پی برده بودند، اوصاف آن را برای امپراتورشان به چین گزارش دادند. محیط بیرونی این دیگ حدوداً 6.5 متر بوده و عمق آن به 12 متر میرسد. در دور تا دور آن با شکل یک حاشیه زیبا لبه آن قرار دارد که از نظر زیبایی حائز اهمیت است. این دیگ زیبا در قرن 8 هجری در هرات از برنج ساخته شده است. نوشته ها و گلبرگ های تزئینی روی دیگ نیست، همه بعد از قالب‌گیری ریخته شده که نمایانگر پیشرفت صنعت ریختگری هرات در آن زمان می تواند باشد. دوستان عزیز، سپاسگزاریم از شما که در برنامه امروز همراه ما بودید. نگاهی داشتیم به شهر باستانی هرات. تا فردا، خدا نگهدار.
و اما پند پیران برنامه ایست که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میکنیم. بشنویم استفاده بکنیم و پندی را که در این برنامه هست انشاءالله در زندگی خود به کار ببریم.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
به نام خدا. به آنچه می گذرد دل منه، که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. گرد زده است براید چو نخل باش کریم، ورد زده است نیاید چو سرو باش آزاد. دوستان خوب شنونده سلام، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه پند پیران را می شنوید، برنامه‌ای که تمثیل‌های زیبای حکایات پارسی را به هنر تمثیل درآورده و هر روز در این ساعت پیشکش شما می‌کند. امید که توانسته باشیم با انتخاب‌هایمان رضایت شما را جلب کرده باشیم. شما ارزش بیش از اینها را دارید و بضاعت ما اندک. امید که با همراهی شما این اندک‌ها به بسیار تبدیل شوند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وام گرفتن حکایات از بوستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی پارچه های تمثیلی زیبا را تدارک دیدند که یکی از این حکایات تمثیلی زیبا چاه مکن بهر کسی نام دارد که هزار بار پیشکش دارد.
ادیب را در این مجلس ندیدم.
قربان، او هر ساله مقرریش را دریافت نموده و مجلس را ترک می‌کند.
به او بگو فردا به حضور ما برسد.
اطاعت می‌کنم یا امیر. اگر اجازه فرمایید عرضی به حضورتان داشته باشم.
بگو بگو.
مرد ادیب با گفتاری اندک هر ساله پاداشی بسیار می‌ستاند.
این دستور و فرمان از خودمان است.
آری سرورم، ولی که
او ادیب و شاعر چیره دست است و به خاطر سخن زیبا و گرانقدری که گفت مستحق پاداش دانستیم.
سخنی که خود باور ندارد.
به خاطر داری که سخن او چه بود؟
آری قربان، آری. او گفت نکوکار را به نکویی برخورد بنمای، که بدکردار را خود کردار او مکافات نماید بیان که در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
این سخن همه روزه تکرار می گردد.
این مرد که امیرمان محبت بی اندازه‌ای به او نمودند آدمی ناسپاس است که در غیبت سرورم از هیچ گونه حجب و دروغی فروگذار نمی کند.
چه خطایی از او دیده ای؟
مرد ادیب به حاکم نسبت دروغ داده و در هر کوی و برزن از بوی بد دهان امیرمان شکایت کرده و به آن اصرار می‌ورزد.
از کجا این سخنان را شنیده؟
درباریان این سخنان سخیف را شنیده و بنده هم با گوش خود.
دلیلی هم بر سخنانت داری؟
آری سرورم، آری.
بدان که باید سخنانت را به اثبات رسانی.
دلیل و برهان این سخن آن است که امیر او را بخواند و نزدیک خود بنشاند و با او گفتگو نماید. اطمینان داشته باشید که او دست بر بینی خیش می نهد و خود را ناراحت نشان می دهد، آنطور که همگان حرکت او را بفهمند.
می گوییم او را به دربار فرا خوانم.
جانسار او را مطلع خواهم کرد.
برو و به وظایف خود عمل کن.
اوامرتان را هرچه زودتر انجام خواهم داد.
به مرزبان بگویید به نزد ما بیاید.
اطاعت میکنم قربان. حال مطمئن شدم که حاکم تنبیه سختی را بر او اعمال خواهد کرد. مردک را آنچنان مفتزه میکنم که هیچ وقت فراموش نکند. آهای مرزبان، مرزبان کمی تأمل کن.
بگو چه میخواهی مباشر؟
سرورمان فرمودند که هرچه زودتر به حضورشان برسی.
میدانی با من چه امری دارند؟
آری گمان میکنم فردا شخصی را به تو بسپارند تا به شدت او را تنبیه کنی.
او کیست؟
ادیبی که به حضور سرورمان آمده و جسارتی کرده است.
چه کرده است؟
امیرمان خود به تو خواهند گفت.
به حضورشان خواهم رسید.
حال وقت آن است که او را به سرای خود بخوانم و طعام گوارایی را به او دهم تا پس از آن به حضور حاکم برسد.
نکوکار را به نکویی مکافات نمای و بدکردار را خود کردار او مکافات نماید، بی آنکه در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
صدای کیست؟
جان نثار، مانند همه روز این کلام را به سمع شما میرسانم.
گفتیم که دیگر به دربار نیایی.
به جان نثار امری نفرمودید و بدین سبب به حضورتان رسیدم.
دیروز نامه‌ای به تو دادیم تا به مرزبان بدهی.
قربان، مباشر آن نامه را از من گرفت تا به مرزبان برساند.
چه کسی به تو گفت نامه را به او بدهی؟ جلاد.
قربان، امان بدهی.
از دستورمان سرپیچی کردن عقوبت سختی دارد.
من حق نان و نمک مباشر را به جا آوردم.
چه حقی که او را به دام مرزبان انداختی؟
او خواست تا نامه انعام سرورمان را به او بدهم.
در آن نامه دستور داده بودیم که مرزبان تو را به سختی تنبیه نماید.
امیر، حق به جان مال ما دارد.
تو را انعام دادیم تا همه سال مستمری بگیری و زندگی بگذرانی. نمیدانستیم که به جای شکر و سپاس هجر ما را میگویی.
خداوند مرا نبخشد که ولی نعمت خود را برنجانم.
دروغ نگو مردک.
به خدای بزرگ سوگم که کلمه دروغ در حضور شما به زبان نیاوردم.
تو نبودی که در کنار ما دست بر بینیت گذاشتی؟
آری سرورم.
دهان من بوی بد و زننده‌ای داشت؟